بازگشت کالا برگ به اقتصاد ایران، افزایش 20% یارانه معیشتی برای 3 دهک پایین درآمدی.
به نظر نمیرسه این مبلغ اضافه شده بتونه سفره مردم رو بزرگتر بکنه یا وضعیت معیشتی خانوار رو بهبود ببخشه.
فاینانشال تایمز از دیدارهای رابرت مالی با سفیر ایران در سازمان ملل خبر داد. آیا مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان است؟
مصارف هم داخلی داشته باشه هم از لحاظ خارجی که یک مقدار پول دستشون بیاد در این شرایطی که بازار اقتصاد ایران بسیار آشفته است.
و افزایش نرخ جمعیت دغدغه جدید برای جمهوری اسلامی. برای شنیدن این گزارش و همراه رادیو فردا بمانید. همزمان با افزایش نرخ تورم و فشار اقتصادی در ایران، مرحله جدید طرح ملی کالا برگ الکترونیکی با افزایش 20% به یارانه معیشتی 3 دهک پایین درآمدی، آن هم به صورت مشروط آغاز شده است. دولت ابراهیم رئیسی مدعی است اجرای مرحله جدید طرح کالا برگ به مهار تورم و ثبات بازار کمک می‌کند. در گفتگویی که با روشنک آسرکی روزنامه‌نگار اقتصادی داشتم از کارایی این طرح دولت پرسیدم.
این کالا برگ یک اعتباری هست که افزوده میشه بر مبلغ یارانه نقدی. مبلغ یارانه نقدی برای خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی 400,000 تومان در ماه هستش که گفته شده معادل 20% از این مبلغ، یعنی مبلغ حدود 80,000 تومان بهشون یارانه اعتباری برای خرید داده میشه. قرار بود از سال گذشته این طرح شروع بشه. فعلا برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و بعد برای دهک‌های اول تا سوم شروع به پرداخت می‌کنن. نکته مهمش هم مبلغی هست که اضافه شده، چون مبلغ اضافه شده با قیمت کالاها و مواد خوراکی که الان در ایران داره توزیع میشه حتی با نرخ دولتی هیچ همخوانی نداره. در حال حاضر گفته شده برای 11 قلم کالای اساسی هست که شامل مواد خوراکی پرمصرف و اصلی در سبد خرید خانوار هست. منتها ارقام اضافه شده نسبت به قیمت این کالاها شامل یک اقلام بسیار بسیار اندکی در طول ماه خواهد شد، به خاطر اینکه الان قیمت گوشت قرمز در بازار آزاد تا 500,000 تومان هست. البته مشمول اون گوشت نخواهد شد این یارانه، مشمول گوشت یخ زده هست که با نرخ دولتی داره ارائه میشه. همینطور قیمت لبنیات و قیمت مرغ، تخم مرغ و روغن و همینطور برنج و قند و شکر، همه اینها کالایی هستن که با افزایش روزافزون قیمت روبرو هستن و به نظر نمیرسه که این مبلغ اضافه شده بتونه سفره مردم رو بزرگتر بکنه یا وضعیت معیشتی خانوار رو بهبود ببخشه.
خانم آسرکی، اشاره کردید به شیب تند تورم در ایران. جمهوری اسلامی پیشتر هم در کارنامه اقتصادی خودش تجربه توزیع کالا برگ رو داشت، اما در شرط فعلی، در حالی که بخش بزرگی از جمعیت دهک اقتصادیشون با تورم هی تغییر میکنه و فقیرتر میشن، آیا کالا برگ میتونه به کنترل تورم کمک کنه؟
اساساً طرح‌های کمکی و حمایتی که دولت در سال‌های گذشته انجام داده همه طرح‌های شکست خورده بوده. موضوع کالا برگم از دید من طرحی هست که شکست خواهد خورد. ممکنه دولت بتونه به بخشی از جامعه یارانه بگیر این کالا برگ رو توزیع بکنه، ولی بعداً در مناسباتی که حین اجرای این طرح اتفاق میفته ما با احتمالاً شکایت بسیاری از خانوارها روبرو خواهیم بود که اصلا کالا برگ به مبلغ یارانه اونها افزوده نشده. و از طرف دیگه در توزیعش، چون دولت این یارانه رو بعد پرداخت بکنه به اون افرادی که توزیع کننده و فروشنده هستند، و خب در طرح یارانه نان که سال گذشته اجرا شد ما میدیدیم که نانوایان بعد از مدتی با شکایت به رسانه ها پناه آوردن و گفتن که دولت بدهیش رو به ما پرداخت نمیکنه. یعنی من فکر میکنم این طرح کالا برگ جدای از اون که از لحاظ اداری با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد، بیشتر یک طرح تبلیغاتی و یک طرح امیدوار کننده برای مردم به ویژه اقشار تنگ دست و کم درآمد هست که برای یه مدتی دولت اینها رو سرگرم بکنه، با اینکه من دارم از شما حمایت میکنم و قرار وضعیت معیشت شما بهتر بشه، ولی در نهایت با واقعیت هایی که شاخصهای اقتصادی داره به ما نشون میده، نه این مبلغ اضافه شده میتونه کمکی بکنه، نه اساساً دولت کارهای زیربنایی انجام داده برای اینکه تورم رو کنترل بکنه یا حتی طرح‌های حمایتی و یارانه‌ای مؤثری رو دست کم برای کالاهای اساسی مثل مواد غذایی در نظر بگیره. در نتیجه من فکر می‌کنم با توجه به کاهش ارزش پول ملی که در اتفاق می‌افته، این رقم در 3-4 ماه آینده انقدر رقم ناچیزی خواهد بود که اصلا خانوار نمیتونه حتی برای یک روز خوراکش روی این رقم افزوده شده به عنوان کالا برگ به رقم یارانه نقدی حساب بکنه.
روشنک آسرکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، از بازگشت کالا برگ به اقتصاد ایران گفت. اما محمد حاجی ابوالقاسم دولابی، نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور روحانیت، میگوید از 75 هزار مسجد در ایران در 50 هزار مسجد بسته است. او خلوت و خالی بودن مساجد رو به عملکرد دولت‌های قبلی و جنگ رسانه‌ای نسبت داده. محمد علی افتایی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در کانال تلگرامی خودش در به این خبر واکنششون داده و گفته از زمانی که دولت‌ها ورود کردند مساجد جناحی و تعطیل شدند. در همین زمینه سپید بهکام همکارم گفتگوی داشته با حسن فرشتیان، حقوقدان و دین پژوه ساکن فرانسه و ارزیابی او را جویا شده.
در پیش از پیروزی انقلاب مساجد جبهه مردمی داشت و دین هم یک نهاد مردمی بود. طبیعتاً مساجد و نهاد روحانیت، همه اینها نهادهای مردمی تلقی می‌شدند. هنگامی هم که برخی از مساجد یا برخی از روحانیون به نهادهای دولتی مثل اداره اوقاف زمان شاه متصل می‌شدند، اینها گاهی پایگاه‌های مردمیشون از دست می‌دادند. یعنی طبع وابستگی به حکومت‌ها سبب از دست دادن پایگاه مردمی میشه. خب مردمی اگر بنا باشه فرض بفرمایید کمک‌ها یا امور خیریه‌ای رو در قالب نهادهای دولتی انجام بدن، به دولت و نهادهای دولتی مراجعه میکنن. قبل از انقلاب شیر و خورشید بود، بعدها هلال احمر، کمیته امداد. اما اینکه متدینین به مسجد نگاه میکنند و به روحانیون مسجد یک احترام و اعتباری میبخشند، این ناشی از جنبه دینداری اونهاست و این تا وقتی هست که این روحانیون وابسته به حکومت نشن. لذا در زمان شاه هم هنگامی که روحانیونی وابسته به دربار میشدند، پایگاه مردمیشون از دست میدادند. در زمان جمهوری اسلامی در ابتدا یک شور انقلابی و یک هیجان انقلابی بود. اون ابتدا، سالهای ابتدای انقلاب، جنبه استثنایی بود و بعدن که جنبه انقلاب تبدیل به یک نهاد و یک حکومت شد و روحانیت بخشی از نهاد حکومتی شد و مساجد تبدیل به پایگاه‌های حکومتی و پایگاه‌های بسیج شد و بسیج هم تا زمانی که حتی در جنگ بود، در خدمت جنگ بود، این مساجد جنبه مردمی و بسیج حتی جنبه مردمی داشت. اما پس از پایان جنگ، به خصوص اون دهه اول انقلاب، در خدمت نهاد دولتی قرار گرفت و همچنان که ملاحظه کرده ایم در طول این دهه‌های اخیر، حتی در خدمت سرکوب مردم قرار گرفت. اینجاست که طبیعی است که نهاد مسجد، نهاد روحانیت، پایگاه‌های مردمی خودشون رو از دست میدن و بخشی از حکومت خواهند شد و به تبع فراز و نشیبی که حکومت‌ها دارند، اینها هم دچار این فراز و نشیب میشن که امروز طبیعتاً دچار نشیبی شدند که حکومت هم دچار اون شده.
آقای فرشتیان، بودجه هایی هم البته سالانه پرداخت میشه، معافیت ها و کمک هایی هم به مساجد انجام میشه که کم نیست. فکر میکنید چرا چون این اتفاقی میفته که با وجود همه امکاناتی که داده میشه، بودجه هایی که اختصاص پیدا میکنه به مساجد، اما علنی کردن این موضوع رو؟ الان میان آمار هم میدن که مساجد بخش زیادیش در ایران تعطیل شده.
اینکه مساجد پایگاه مردمی خودشون رو از دست میدن اصلا ربطی به بودجه نداره، بلکه برعکسه. این بودجه های حکومتی نه تنها کمکی به مساجد میکنه، بلکه سبب این وابستگی مساجد میشه. اصلا بنا نبوده در طول تاریخ که مساجد از بودجه های حکومتی استفاده کنند. مساجد خودشون بودجه های وقفی داشتن در طول تاریخ. روحانی امام جماعت مسجد، پیش نماز مسجد، خونه وقفی داشته و کسانی که به مسجد رفت آمد میکردن به عنوان یک نهاد مردمی به مسجد نگاه میکردن و هزینهش رو خود مردم متحمل میشدن. یعنی اصلا نبایستی مساجد بودجه های حکومتی داشته باشند. اینکه مساجد بودجه های حکومتی دارند و این کمک به اعتلاء اونها نمیکنه امر کاملا روشنیه. یعنی در حقیقت برعکسه، این بودجه های حکومتی سبب سقوط اینها و از پایگاه مردمی میشه، در حالی که اگر پایگاه مردمی داشته باشند نیازی به این بودجه ها نیست و بودجه ها توسط خود هواداران و متدینین و خیرین بودجه ها تامین میشه.
حسن فرشتیان حقوقدان و دینپژوه از کارکرد مساجد در جمهوری اسلامی گفت. اما جمهوری آذربایجان اعلام کرده یک دانشجوی این کشور در ایران ناپدید شده و از شهروندان خود خواسته تا حد امکان از سفر به ایران خودداری کنند. جمهوری آذربایجان از شهروندان خود که ساکن ایران هستند هم خواسته موارد ایمنی را رعایت کنند. این همه در حالی است که روابط دو کشور در ماه‌های گذشته با تنش همراه بوده. همکارم نسرین افشار گزارش میده.
در ادامه روند تنش‌های دیپلماتیک اخیر میان تهران و باکو، وزارت امور خارجه آذربایجان روز شنبه از شهروندان خود خواست از سفرهای غیر ضروری به ایران خودداری کنند و از شهروندانی که در موارد ضروری به ایران سفر می‌کنند، خواسته شده که محتاط باشند. این وزارتخانه 4 ماه پیش نیز هشدار مشابهی به شهروندانش داده بود. این در حالی است که سه‌شنبه هفته گذشته، 9 خرداد ماه، رئیس جمهوری اسرائیل برای نخستین بار به طور رسمی و برای یک دیدار 2 روزه به باکو سفر کرد. اسحاق هرتزوگ در آغاز اولین سفر رسمی خود به جمهوری آذربایجان گفت: آذربایجان یک کشور کلیدی و همسایه ایران است که دائم برای ضربه زدن علیه اسرائیل و علیه اتحاد و توسعه صلح و امنیت در منطقه اقدام می‌کند. و من در این سفر قطعاً در این باره گفتگو می‌کنم. همسایگی جمهوری آذربایجان با ایران و تنش‌های زیاد بین تهران و تل‌آویو از یک سو و از سوی دیگر تنش میان تهران و باکو بر حساسیت‌های این سفر افزود. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی نیز در واکنش به این سفر و هشدارهای اخیر جمهوری آذربایجان آن را ادامه اقدامات غیرسازنده و غیردوستانه باکو دانستند. علیرضا اردبیلی، روزنامه‌نگار آذربایجانی و فعال سیاسی در مورد این هشدارها می‌گوید:
در رابطه با سیاست‌های جمهوری آذربایجان در مورد ایران 2 نکته بسیار برجسته است. یکی اینکه اطلاعاتی که ارگان‌های امنیتی و رهبری جمهوری آذربایجان در مورد اوضاع داخل ایران داره، این خیلی زیاده و اینو گذشته نشون داده و بعداً معلوم شده در موارد متعددی. نکته دیگر هم اینه که جمهوری آذربایجان هرگز اذعان به داشتن اطلاعات نمی‌کنه و تا مجبور نشه معلوم نمی‌کنه که به این اطلاعات دسترسی داره. مسئله که ما با اطمینان خبر داریم ازش اینه که در ماها، هفته ها و حتی روزهای گذشته برای آخرین بار در کیشینف پایتخت مولداوی مذاکرات نزدیکی بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان برای رفع اختلافات و امضای پیمان صلح بوده و امروز اعلام شد که در ادامه مذاکرات جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مورد بخش ریلی کریدور زنگزور به توافق رسیدن و این نمیتونه خشم و غضب رهبران جمهوری اسلامی رو در پی نداشته باشه. حتما جمهوری آذربایجان هم مثل ما در مورد اقداماتی که جمهوری اسلامی معمولا برای حل مسائل دیپلماتیک و بین کشورها متوسل میشه، یعنی دستگیری شهروندان کشورهای دیگر و گروگانکشی، خبر داره و بین خاطر تمهیداتی رو اندیشیده که جلوی موارد رو بگیره.
وزارت امور خارجه آذربایجان دلیل این هشدار را آنچه حمله تروریستی به سفارت جمهوری آذربایجان در ژانویه سال جاری خوانده نسبت داد و اعلام کرد: با توجه به این حمله و نمایندگی دیپلماتیک محدود این کشور در ایران و با وجود شرایط بی‌ثبات در جمهوری اسلامی، بهتر است اتباع این کشور به ایران سفر نکنند. دولت جمهوری آذربایجان ضمن محکوم کردن این حمله سفارت خود را در تهران بست و همه دیپلمات‌هایش را از تهران خارج کرد و حالا تنها کنسولگری این کشور در تبریز فعال است. از آن سو مقامات جمهوری اسلامی تلاش کردند که واقعی حمله به سفارت آذربایجان را حادثه بی اهمیت و انتقام جویی فردی قلمداد کنند. روز پنجشنبه نیز رسانه‌های رسمی ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش دادند که به دلیل اختلافات میان دو کشور، دفتر رایزنی فرهنگی ایران در آذربایجان بسته شده و رایزن فرهنگی ایران نیز از باکو اخراج شده است. همچنین حدود 2 ماه قبل آذربایجان 4 دیپلمات جمهوری اسلامی را از کشورش اخراج کرد و تهران نیز در مقابل همین اقدام را انجام داد. پیش از این نیز روابط نزدیک جمهوری آذربایجان و اسرائیل از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته و موجب تنش لفظی میان مقام‌های دو کشور شده بود. روز 9 فروردین ماه امسال نیز جمهوری آذربایجان در جریان اولین سفر وزیر خارجه این کشور به اسرائیل، سفارت خود را در تل‌آویو افتتاح کرد. در واکنش به افتتاح سفارت آذربایجان در اسرائیل، جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد سفارت در اسرائیل برای جمهوری آذربایجان تبعات منفی سیاسی زیادی خواهد داشت. باکو نیز در مقابل این واکنش‌ها مقامات ایرانی را به دخالت در امور سیاسی آذربایجان متهم کرده است. در این میان مباحث حل نشده دالان زنگزور در قره‌باغ که در صورت گشایشش باعث از بین رفتن مرز میان ایران و ارمنستان می‌شود و البته گسترده تر شدن روابط میان جمهوری آذربایجان و اسرائیل و حضور دائمی مستشاران اسرائیلی در مرز ایران مسائلی است که تنش‌های میان این دو همسایه را جدی‌تر از همیشه کرده است.
تنش میان تهران و باکو همچنان ادامه داره. جمهوری آذربایجان برای شهروندان خودش هشدار سفر به ایران صادر کرده. نسرین افشار گزارش داد.
خیلی ساده است. من دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم.
انتخاب کنم.
حق طبیعی منه.
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونم
دسترسی داشته باشم.
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از دیپلمات‌ها و تحلیلگران نوشت رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران چندین بار با امیر سعیدی روانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد دیدار کرده. در همین حال یک روزنامه اسرائیلی نوشته مذاکرات محرمانه آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری عمان و قطر به دنبال دستیابی به توافق هسته‌ای جدید هستند و اسرائیل این رو با نگرانی دنبال میکنه. در گفتگویی که با مرساد برجردی تحلیلگر سیاسی پژوهشگر و استاد علوم سیاسی داشتم از او درباره امکان و اهداف چنین مذاکراتی پرسیدم.
8 ماه هست که مذاکرات برجام متوقف شده. این روزها اخبار بسیار زیادی میرسه مبتنی بر اینکه به نظر میاد دو طرف دارن سعی میکنن به طرف یک توافقی حرکت بکنن. یک خبر که مسئله دیدارهای آقای رابرت مالی با نماینده ایران آقای روانی در سازمان ملل بود که می‌دونیم ایشون عضو سابق شورای امنیت ملی هم هست، بنابراین میتونه این مذاکرات رو جدی‌تر بکنه. به نظر میاد که دو طرف تصمیم گرفتن که قدم اول آزاد کردن زندانیان خارجی هست که در ایران هستن. دیدیم زندانیان اروپایی رو چند نفری رو آزاد کردن با میانجیگری عمان. احتمالاً در قدم بعد مسئله آزاد کردن زندانیهای آمریکایی هست. غیر از این ما شاهد این بودیم که اختلافاتی رفت که با آژانس بین‌المللی اتمی داشت در مورد فوردو حل کردن. آژانس هفته آینده یک میتینگ داره و خب ایران نگران بود که در اون میتینگ چه چیزی راجع به ایران خواهند گفت. برقراری رابطه با عربستان و حالا هم که زمزمه برقراری با مصر صحبت میشه و همچنین صحبتهایی که آقای خامنه ای کردن چند پیش و از اینکه گفتن ما اونجا که لازم باشه انعطاف لازم رو به خرج میدیم، به نظر من همه دلالت بر این میکنه که یک چیزهایی پشت پرده در جریان هست. ما صحبت از آزاد کردن پولهای ایران در کره جنوبی رو هم داشتیم. به نظر من اتفاقی که خواهد افتاد مسئله یک توافق موقت هست. مطمئن نیستم که با شروع فصل انتخابات ریاست جمهوری در امریکا این که بسیار موضوع رو سخت میکنه و مخالفت کنگره است، نمایندگان جمهوری خواستن و برابر این دولت آقای بایدن هم احتمالا خیلی دست به عصا رفتار خواهد کرد در رابطه با اثر گرفتن مسئله برجام. از سوی دیگه هم تهدیدهایی که هم اسرائیل کرده و هم بالا رفتن مقدار اورانیوم غنی شده که در دست ایران هست، همه به این نگرانی هایی که پایتخت های اروپایی و واشنگتن در رابطه با ایران دارن دست به دست هم داده و ما رو در این مرحله گذاشته. شاید از این 8 ماهی که اتفاقی نمی‌افتاد شاهد یک سری حرکت ها و عکس‌العمل ها در رابطه با مسئله اتمی باشیم.
آقای برجردی اشاره کردید به توافقی که میتونه مخالفت های داخلی آمریکا رو در پی داشته باشه با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. این مخالفت ها در داخل ایران هم وجود داره. این توافق موقت چی میتونه باشه که جمهوری اسلامی به اون تن بده و راضی باشه؟
ببینید اگه توافق موقتی صورت بگیره فکر میکنم فرمولی که مد نظر خواهد بود چنین خواهد بود که ایران سطح اورانیوم غنی شده خودش رو کم بکنه، در عوض یک سری از تحریم ها رو براش وارد کنه، مثل همین بلوکه شدن پول های ایرانی که در کره جنوبی است. خب از این بابت میتونه برای جمهوری اسلامی خوب باشه. یک منفعت دیگر رو هم براشون داره و اینی که با در پیش گرفتن یک چنین توافقهایی جمهوری اسلامی به طرفای غربی خودش میگه که این من هستم که باید با من مذاکره بکنیم و خلاصه این جنبش زن زندگی آزادی رو جدی نگیریم. بنابراین میتونه استفاده برای مصارف هم داخلی داشته باشه، هم از لحاظ خارجی که یک مقدار پول دستشون بیاد در این شرایطی که بازار اقتصاد ایران بسیار آشفته است.
مرصاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی، از احتمال مذاکرات موقت میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفت. اما وزیران خارجه روسیه و جمهوری اسلامی در حاشیه نشست بریکس در آفریقای جنوبی درباره زمینه‌های مختلف روابط دو جانبه و بین‌المللی رایزنی کردند. این سومین دیدار دیپلمات‌های ارشد دو کشور در کمتر از 3 ماه گذشته بوده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان جمعه دیدار دو جانبه در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس داشتند. بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، دو دیپلمات ارشد درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، اهم از دورنمای احیای برجام، تبادل نظر و از هماهنگی سیاست خارجه مسکو و تهران ابراز رضایت کردند. همچنین بر اساس این بیانیه، گسترش همکاری‌های تجاری اقتصادی روسیه و ایران در کانون توجه وزیران خارجه دو کشور بود. وزارت خارجه ایران در بیانیه برجام و رفع تحریم‌ها، مسائل قفقاز و ابتکارهای چند جانبه دیپلماتیک در این منطقه و همکاری در حوزه خزر از موضوعات مورد بحث برشمرد و به ضرورت رفع موانع و مشکلات در راستای پیشبرد روابط دو جانبه اشاره کرد. همچنین به گفته حسین امیر عبداللهیان، تدارک برگزاری 17 نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی آغاز شده. الکساندر نوواک، معاون نخست وزیر روسیه و رئیس روسیه این کمیسیون، حدود 2 هفته پیش در تهران به همتای ایرانی اش دیدار کرد. همزمان بین دو کشور توافق مشارکت مالی روسیه در احداث مسیر ریلی رشت‌استرا امضا شد. وزارت خارجه ایران جمعه در بیانیه اعلام کرد حسین امیر عبداللهیان بر آمادگی تهران برای اجرا کردن هر چه سریع‌تر این توافق تاکید کرد و خواستار پیشبرد توافق‌های شد که از مدت‌ها پیش قرار بود با مشارکت روسیه اجرا شوند. ایگر تشکیویچ، کارشناس مسائل بین‌الملل، معتقد است تهران و مسکو می‌خواهند از شرایط به وجود آمده بیشترین سود را ببرند.
بر همه روشن است وضعیت نسبت به گذشته تغییر کرده و در شرایط نوین نه تنها مسکو توجه جدی به همکاری با تهران دارد، بلکه در بسیاری از زمینه‌ها به تهران وابسته شده. نه تنها اکنون مسکو از موضع بالا با تهران برخورد نمی کند، بلکه ناچار شده به تهران امتیاز دهد. از دید تهران این به معنای کاهش بار تحریمی، درآمد بیشتر، دستیابی به تسلیحات و فناوری‌های نوین، تقویت موقعیت منطقه‌ایش و امتیازگیری از روسیه در عرصه بین‌المللی، به ویژه شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. بعید می‌دانم مسکو به تهران به عنوان شریک راهبردی بنگرد، اما در وضعیت کنونی کمک‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین تسلیحات مورد نیاز در جنگ اوکراین برای روسیه ضروری شده.
از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، دید و بازدیدهای مسئولین روسیه و ایران به طور چشمگیر افزایش یافته. سرگی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان در کمتر از 3 ماه گذشته 3 بار با هم دیدار کردند. در همین فاصله زمانی، معاون اول نخست وزیر روسیه، رئیس بانک مرکزی، وزیران حمل و نقل و انرژی، فرمانده نیروی دریایی ارتش و چندین هیئت از استانهای روسیه از ایران دیدار و در مقابل وزیر دفاع، رئیس دیوان عالی و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از روسیه دیدار کردند. جمعه هادی ایتیس هوشتابان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه، با اشاره به افزایش 20% مبادلات تجاری دو جانبه که سال گذشته به حدود 4.8 میلیارد دلار رسید و همچنین سرمایه گذاری 2.8 میلیارد دلاری روسیه در صنعت نفت ایران گفت، تحریم هایی که پس از جنگ با اوکراین علیه روسیه وضع شد، علاقه به همکاری میان دو کشور بیش از پیش افزایش داده. از دید اوکراین، ایران حامی اصلی روسیه در این جنگ است و آمریکا بارها گسترش همکاری بین مسکو و تهران را به ضرر منطقه و امنیت بین المللی دانسته. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب به پایان این مجله خبری رسیدیم. سپاس که همراه مجله شب از رادیو فردا بودید. هر زمان که خواستید میتونید رادیو فردا رو در تلگرام به صورت زنده بشنوید، با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 یکی از راه‌های ارتباط با رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانم.